وقت شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند، برنامه رویداد رو شنیدید. امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. با ادامه برنامه ها از پخش شبکه رادیویی گفتگو در خدمت شما خوبان هستیم. دوستان عزیزم، دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه گفتگوی انتخاباتی باشید که ویژه برنامه است به مناسبت 11 دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی.
انتخابات مظهر توانایی و اقتدار ملی است برای یک کشور.
حضور گسترده مردم در انتخابات یعنی نقش آفرینی در سرنوشت کشور. انتخابات تجلی وحدت و انسجام ملی. گفتگوی انتخاباتی. ویژه برنامه 11 انتخابات مجلس شورای اسلامی.
درود بر همه شما عزیزان شنونده، روز و روزگار بخیر. با برنامه گفتگوی انتخاباتی از شبکه رادیویی گفتگو، ویژه برنامه 11 دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، بنده گوهری به اتفاق همکاران محترم با موضوع وظایف نمایندگان اصلح بار دیگر امروز خدمتگزارتون هستیم. جناب آقای بیکپور، عرض سلام و خسته نباشید.
همکار محترم سرکار خانم گوهری، منم خدمت شما و تمامی شنوندگان عزیزمون که در هر کجای میهن اسلامی هستند عرض سلام و ادب و احترام دارم. امیدوارم که روزگار به کامشون باشه و ایامشون خوش باشه. منم امیدوارم که برنامه امروز ما مورد توجه و عنایت شنوندگان عزیز قرار بگیره.
درود بر شما، انشاءالله که حتما همینطوره. ممنونم از شما شنوندگان عزیز که امروز هم همراه ما خواهید بود. نمایندگان مجلس باید باعث افتخار ملت باشند. مجلس شورای اسلامی باید مجلسی در شأن مردم باشد. نمایندگان مجلس به جای آغاز کارهای تبلیغاتی باید به دنبال ظرفیت‌ها را شناسایی و مشکلات را حل کنند. برگزار کنندگان انتخابات نیز باید به گونه‌ای تدبیر کنند که شایستگی معیار انتخاب باشد و به گونه‌ای نباشد که هر کس پول بیشتری داشته و شام و نهار بیشتری خرج می‌کند رأی بیاورد، که باید با تصویب قانونی جلوی این کار گرفته شود که خلاف نظام جمهوری اسلامی است.
نگاه کنید، تشخیص بدید، اصلح رو بشناسید و برای ادای تکلیف اون رو به صندوق رأی بیاندازید. به نظام جمهوری اسلامی معتقدند، قانون اساسی را قبول، هم از این حق میخواهند استفاده کنند، هم این وظیفه را میخواهند انجام بدن. همه باید این وظیفه را انجام بدن. یکی وظیفش این است که بیاد صلاحیت های خودش رو در معرض انتخاب مردم قرار بده. هر کسی که در خود صلاحیتی احساس میکند کار اجرایی رو بلد است، میدانه، چون اداره مملکت و کار اجرایی کار کوچکی نیست، کارهای بزرگ، بارهای سنگینی بر دوش مجریان سطوح بالاست. ممکنه کسانی که در سطوح دیگری کار میکنن ابعاد این سنگینی رو هم بعضن تشخیص ندن که چقدر سنگین این بار. اون کسانی که وارد میدان میشن بایستی کسانی باشن که بتوانن، یعنی در خود توانایی کشیدن این بار رو بدانن، صلاحیت هایی هم که در قانون اساسی است و شورای محترم نگهبان بر روی اونها تکیه خواهد کرد، اینها هم در خودشون مشاهده کنن، ملاحظه کنن و واقعا وابسته و دلبسته به نظام و قانون اساسی باشند بخوان قانون اساسی را اجرا کنن. کسانی که این رو احساس میکنن میان در اون میدان، کسانی هم که نه در این صحنه نمیخوان، قصد ندارن حاضر بشوند در صحنه انتخاب کردن و کمک به پرشور شدن انتخابات شرکت خواهند کرد.
دولت باید در چارچوب قانونی که در کشور تصویب می شود حرکت کند و مجلسیان باید دولت را ترغیب کنند تا این اقتصاد مقاومتی تحقق یابد. بنابراین لازم است که در گام دوم انقلاب مجلسی در تراز نظام جمهوری اسلامی ایران تشکیل یافته تا بتوانند در شرایط بحرانی ریلگذاری سریع‌تری برای دولت انجام دهند تا رهبری مجبور نباشند که در برخی مسائل به صورت مستقیم ورود کند. اگر جمهوری اسلامی ایران در دنیا از قدرت اقتصادی برخوردار نباشد، نمیتواند مقاومت کند. به همین سبب مجلس شورای اسلامی باید قدرت اقتصادی دولت و جامعه را به صورت دقیق‌تری ریل گذاری کند تا بتوان به یک کشور قدرتمند اقتصادی تبدیل شویم. وقت همگی شما شنوندگان عزیز بخیر. میرسیم به بخش اول گفتگوی کارشناسی برنامه امروز در خدمت همکار عزیزم جناب آقای بیفور.
خیلی متشکرم همکار محترم. در این قسمت در خدمت جناب آقای دکتر عبدالرحیم پدرام هستیم، محقق، پژوهشگر و استاد دانشگاه. سلام عرض میکنم خدمت شما.
بنده هم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم سلام و وقت بخیر عرض میکنم.
خیلی متشکرم. بحث ما در خصوص ویژگی های نماینده اسلحه بود و وظایف نمایندگان در مجلس. مستحضرید، یکی از اصلی ترین وظایف نمایندگان در مجلس بحث قانونگذاری هستش که این بحث قانونگذاری از دو طریق، طرح و لایحه، اجرا میشه. من خواستم ضمن این که وجه افتراق طرح و لایحه رو میفرمایید، بفرمایید اصولا مجلس چجوری در این زمینه قانونگذاری میپردازه؟
بله، همونطور که مستحضرید، مجلس شورای اسلامی یکی از مهمترین وظایفش پرداختن به طرح و لایحه که در دستور کارش قرار میگیره. به طور کلی لایحه آن چیزی است که از طریق دولت به مجلس ارجاع داده میشه تا بررسی بشه و تصویب بشه و در اختیار به هر حال نهادهای مجری قرار بگیره. اما طرح‌ها در خود مجلس
پیشنهاد میشن.
پیشنهاد میشن و معمولا اینجوریه که باید حداقل 15 نماینده باید اون رو در وهله اول امضا کنن، تصویب کنن، تو کمیسیون بررسی بشه و بعد به صحن علنی مجلس آورده بشه. ولی چیزی که مهمه اینه که ما چه در طرح‌ها، چه در لوایح و چه در سایر اموری که به مجلس واگذار میشه باید بتونیم یک ارتقایی به نظام بررسی، تحلیل، تصویب و نظارت داشته باشیم.
آی دکتر، علاوه بر طرح و لایحه آیا قوانین دیگری هم هست که در مجلس به تصویب برسه و نیاز به تصویب مجلس داشته باشه؟
بله، موضوعاتی مثل بررسی معاهدات بین المللی، بحث تصمیم‌های کلانی مثل خطوط مرزی و موضوعات اینچنینی، اینها همه در دستور کار مجلس
و بودجه.
بله، قانون بودجه که ما هر ساله باهاش به هر حال سر و کله داریم و آشنا هستیم، اینها همه باید در دستور کار مجلس قرار بگیره. و نکته‌ای که باید حتما بهش توجه بکنیم اینه که تصمیم گیری پیرامون هر چیزی، طرح، لایحه، بودجه و هر چیز دیگه، ما باید به سمتی حرکت کنیم که مبتنی بر موضوعاتی مثل آینده پژوهی باشه که ما بتونیم جلوتر از حوادث، جلوتر از اون که ما مبتلا بهش باشیم و نیاز قانون رو احساس بکنیم، ما بتونیم طرحامون، لوایحمون، قانونهامون، تصمیم گیریهامون، اینها رو ما در مجلس بررسی بکنیم و بتونیم به سمت تصویب، اجرا و نظارتش حرکت بکنیم.
بله. آی دکتر، من میدونم که حضرت عالی در زمینه آینده پژوهی دارای فعالیت هستید، دارای مطالعه و تحقیق و پژوهش هستید و اصلا صاحب نظر این زمینه هستید. حضرت عالی، مجلس با توجه به اتفاقهایی که ممکنه در آینده بیفته، نظیر جنگ، نظیر عهدنامه‌ها، قراردادهای بین المللی که نیاز به تصویب اون داره، چجوری میتونه این رو با این بحث آینده پژوهی تلفیق بکنه و از کارشناسان این فن کمک بخواد؟
همونطور که در جریان هستید، یکی از موضوعاتی که ما امروز باش سر کرده بحث شگفتی سازها و حجم بالای تحولاتی که میتونه در پیرامون ما رخ بده. ما اگر میخواهیم غافلگیر نشیم و اگر میخواهیم به جای اینکه خودمون به عنوان منفعلانه حرکت کنیم، فاعلانه به سمت حوادث و تحولات آینده حرکت کنیم، نیازمند ابزارهایی هستیم که بتونه به ما کمک کنه. یکی از این ابزارها آینده پژوهیه. آینده پژوهی هدفش اینه، میگه ما به جایی که به صورت منفعلانه آینده رو پیش بینی کنیم و منفعلانه به سمت آینده حرکت کنیم، فاعلانه آینده رو بسازیم. که به نوعی باید بگیم این یک نگاه هوشمندانه و کنشگرایانه به سمت آینده است. اینکه ما آینده رو مطابق میل خودمون تغییر بدیم، نه اینکه وایسیم حوادث رخ بدن، ما خلاصه به صورت منفعلانه با گذر زمان، با از دست دادن فرصت‌ها بیایم دنبالش بشیم. الان تو دنیا هم همینطوره، تو کشور ما هم لاجرم باید همین کار انجام بدیم. حجم بالای تحولات رو در نظر بگیریم، به جای اینکه پس از وقوع به سمت حرکت به بررسی قوانین و طرح و لوایح و امثال اینها حرکت کنیم، پیش از وقوع با آینده پژوهی بتونیم علائم ضعیف تغییر، شگفتی سازها، فناوری ها، مسائل نوپدید، مسائل غیر مترقبه رو پیش از وقوع ما شناسایی کنیم، تحلیل کنیم و در شرایطی که ما هنوز زمان در اختیار داریم، در شرایطی که هنوز فرصتامون از دست نرفته، به سمت تحقق یک آینده مطلوب قدم برداریم.
خیلی متشکر و ممنون هستم از آقای دکتر عبدالرحیم پدرام، محقق، پژوهشگر و استاد دانشگاه، و از وقتی که در اختیار برنامه ما قرار دادند. آقای دکتر سپاسگزارم. اگر چنانچه صحبت پایانی دارید بفرمایید و اگر نه من از شما خداحافظی میکنم.
بزرگوارید، من هم خوشحالم که این فرصت در اختیار بنده قرار گرفت. با آرزوی داشتن روزهای خوش برای شما و شنوندگان محترم.
ممنون و سپاسگزار. خدا نگهدار.
قربان شما. خدا.
وقت همه شما بزرگواران بخیر. شنونده بخش گفتگوی کارشناسی بودیم. همچنان در خدمتتون هستیم با برنامه گفتگوی انتخاباتی. فرمایش بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و امام خامنه ای این است که نمایندگان باید اشخاصی انقلابی، متدین و متخصص باشند و باید نمایندگان پیش روی مردم حرکت کنند، چون در تصمیم گیری های کلان کشوری و در تصمیم هایی که برای دولت انجام می دهند باید به صورت قدرتمندی خود را نشان دهند. به همین سبب مجلس جدید باید از اشخاصی متعهد، انقلابی و نیز متخصص تشکیل یافته تا با تخصص و تعهد خود این ریل گذاری را به صورت محکم، دقیق و قوی برای آینده نظام طراحی کنند. وقت همگی شما عزیزان بخیر. در ادامه برنامه گفتگوی انتخاباتی شنونده بخش گزارش امروز ما هستید.
نماینده خوب کسیه که فقط به خاطر منافع خودش نجنگه. نماینده خوب کسیه که درد و ملتو بدونه، به حرفشون گوش بده.
نماینده خوب اون کسی که یه هفته به انتخابات مونده نمیاد تو محله مسجد سخنرانی بکنه. پس اون چهار سال کجا بوده؟
مجلس کارآمد همون مجلسی هستش که اول بیاد همه زمینه های خوب همه آسیب شناسی بکنه. اول
هر نماینده برابر ملت مسئول است، پس مسئولیتشان خطیر است و از طرفی هم مردم باید حساس باشند، تحقیق بکنند تا شاهد مجلس کارآمد باشیم و به معنای واقعی آن خانه خانه ملت باشد.
دوستان عزیز، شنونده بخش گفتگوی کارشناسی هستیم به اتفاق همکار گرامی جناب آقای بیکپور. جناب آقای بیکپور در خدمتتون هستیم.
خیلی ممنون، متشکر و سپاسگزار هستم خانم گوهری همکار محترم.
زنده باش.
در این لحظه در خدمت جناب دکتر خوشتینت، محقق پژوهشگر و استاد دانشگاه هستیم. من عرض سلام و ادب دارم خدمتتون.
سلام علیکم، بنده هم خدمت شما و همکاران محترم و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم در خدمتتون هستم.
در برنامه امروز می‌خوایم به بحث ویژگی‌های نظارتی مجلس بپردازیم.
یکی از وظایف مجلس شورای اسلامی نظارت هست که این نظارت خودش در چند قسمت قابل تقسیم هست. یکی از حوزه های نظارت مجلس در حوزه تشکیل دولت هست، یعنی این که وقتی که رئیس جمهور توسط رأی مردم انتخاب شد، در انتخاب وزرا و رأی اعتماد یا عدم اعتماد به وزرا، این نمایندگان مجلس هستن که ایفای نقش میکنن. از دیگر موارد نظارت مجلس در این حوزه، تذکر شفاهی به مجریان در اجرای قوانین هست، یا بعضا تذکرات کتبی که به شخص رئیس جمهور یا وزرا، هر یک از وزرا میدن. همچنین عرض به حضورتون که بر اساس اصل 88 قانون اساسی، نمایندگان میتونن از شخص رئیس جمهور یا وزرا سوال داشته باشن و اونها رو برای پاسخ به مجلس فرا بخونن. موارد دیگه هم که خب مورد استیضاح رئیس جمهور و وزرا هست طبق اصل 89 قانون اساسی، که این هم یکی دیگر از شاخه های نظارت عام نمایندگان هست. یک قسمت دیگری از نظارت هست که جزء وظایف و اختیارات نمایندگان مجلس هست، نظارت بر امور مختلف کشور هست. این که بر اساس اصل 76 قانون اساسی، نمایندگان مجلس حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور رو دارند. یا اون که بر اساس اصل 90 قانون اساسی، نمایندگان مجلس رسیدگی به شکایاتی رو که از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضاییه است رو، این رو هم در حوزه وظایف و اختیارات نمایندگان مجلس هست. یه سری نظارت ها هم هست در حوزه نمایندگان مجلس که نظارت های اطلاعی هست. مثلا دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی بنابر اصل 139 قانون اساسی، یا اطلاع از رسیدگی به اتهام برخی مجریان طبق اصل 140 قانون اساسی، یا ارسال تصویب نامه ها و آیین نامه های دولت برای رئیس مجلس هم طبق اصل 138 جزء به نظارت های اطلاعی نمایندگان هست. که دیگر از شعب به اصطلاح قسم های نظارت مجلس، نظارت مالی مجلس هست که در مواردی به عنوان مثال بر اساس اصل 52 قانون اساسی، تصویب بودجه سالیانه در حوزه اختیارات مجلس شورای اسلامی است. در همین حوزه وظایف مجلس در حوزه نظارت، یکی از اونها بحث دیوان محاسبات کشور هست که این دیوان بر اساس اصل 54 و 55 قانون اساسی مستقیما زیر نظر مجلس کار میکنه و در حقیقت در حوزه محاسبه بودجه های نهادها، دستگاه های دولتی، اینها انجام وظیفه میکنه و این هم از دیگر موارد نظارت مالی مجلس هست و جزء اقسام دیگه نظارت مجلس به حساب میاد.
خیلی ممنون و متشکر هستم آقای دکتر از وقتی که در اختیار برنامه ما قرار دادید، خیلی سپاسگزارم.
خواهش میکنم انشالله که شاهد برگزاری انتخابات پرشوری در انتخابات اسفند ماه باشیم و انتخاب آگاهانه هم داشته باشیم انشالله به فضل خداوند بلند مرتبه. بنده از شما سپاسگزارم و با شما و همه شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم. روز بخیر، خداحافظ شما.
خدا نگهدار.
خیلی سپاسگزاریم از همکار محترمم جناب آقای بیکپور برای اجرای این بخش از گفتگوی کارشناسی برنامه. عزیزان شنونده، ممنونیم و سپاسگزاریم از اینکه تا به این لحظه همراه ما بودید. با برنامه گفتگوی انتخاباتی از شبکه رادیویی گفتگو، ویژه برنامه 11 دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی از موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمت شما بودیم با موضوع وظایف نمایندگان اصلاح در مجلس.
بله همکار محترم، منم امیدوارم که برنامه امروز ما مورد عنایت و توجه شنوندگان عزیز قرار گرفته باشه و تونسته باشه گامی رو در جهت معرفی نمایندگان اصلاح برداشته باشه. خیلی ممنون و سپاسگزارم از شنوندگان عزیز که شنونده برنامه ما بودن.
زنده باشید. سپاسگزاریم از همه شما عزیزان. خداوند نگهدارتون.
وقتتون بخیر باشه انشاءالله دوستان عزیز شنونده هموطنان گرامی از اینکه همراه ما هستید و برنامه‌های رادیو گفتگو رو دنبال می‌کنید بی‌نهایت سپاسگزاریم. امیدوارم برنامه‌هایی که تا این لحظه تقدیمتون شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه و همچنان ما رو همراهی بفرمایید. دوستان دو خط ارتباطی هم در اختیار شماست، 301035 سامانه پیام کوتاه ما 2786 1035 هم تلفن گویای رادیو گفتگو هست که به صورت 24 ساعته و شبانه روز در اختیار شما هموطنان گرامی است. دعوت میکنم همراه ما باشید با برنامه کوتاهی که تقدیمتون میکنیم با عنوان موج.
موج سواری،
تکنیک های رسانه‌ای،
فیک نیوز،
شبکه های اجتماعی،
شایعات،
تکنیک،
فیک نیوز،
موج.
دارچی ها، روزنامه ها، آگهی، سایت ها، تلفن همراه و نرم افزارهای ارتباطی، فضای مجازی و غیره سیر تحول وسایل ارتباطی را نشان می دهند. اما سوال، داخلی یا خارجی، واقعی یا مجازی، چقدر برای دانستن حقایق حاضریم به دنبالش برویم که تا دیر نشده تصمیم درست بگیریم؟ با توجه به گستردگی فضای رسانه‌ها به کدام منبع موثق مراجعه می‌کنیم؟ موثق بودن منبع خبری چگونه سنجیده می‌شود و چه اهمیتی دارد؟ در این وسعت رسانه‌ها و اطلاعات مردم هنوز به اخبار و روزنامه‌ها اعتماد دارند، ولی این روزها فضای مجازی در رسانیدن خبر به دست مردم سبقت گرفت. اما معلوم نیست اخبار صادق را منتشر می کند یا نه. حتی دیگر مثل گذشته مشخص نیست که اخبار هم راست می گویند یا نه. و این موجب می شود تا یک فضای مشوش خبری در جامعه ایجاد شود تا فضای آرام به فضای ناآرام تبدیل شود. زیرا با دیدن اخبار رسانه های غرب یک سردرگمی خبری در مخاطب ایجاد می شود که در نتیجه بی‌اعتمادی را در او نهادی نمی کند. آقای گرجی، کارشناس رسانه.
یکی از مؤلفه‌های مهم اثرگذار و عملیاتی در هر انتخاباتی خبررسانی و اطلاع رسانی است. با توجه به رشد ابزارها و شیوه‌های اطلاع رسانی در دنیا، ذوق مخاطب هم به محتوا و همچنین ابزارهای دریافت خبر تغییر کرده، به گونه‌ای که مخاطب هوشمند به دلیل سرعت رخدادها سعی می‌کنه که نیازهای خبری خودش رو از فضاهای دیگری هم تامین کنه. این همون مؤلفه‌ای که از اون به عنوان فضای مجازی یاد می‌کنند و نام می‌برند. خب میشه گفت که بسیاری از رخدادهای جهانی به نوعی متأثر از رشد این پدیده یعنی فضای مجازی و صد البته که تحولات سیاسی اجتماعی در کشور ما هم از جمله انتخابات به نوعی از این فضا تاثیر خواهد گرفت.
استفاده بیش از 40 میلیون نفر از گوشی‌های هوشمند و استفاده بیش از 24 میلیون نفر از شبکه‌های پیام‌رسانی مانند تلگرام و فضای مجازی می‌تواند در این انتخابات نقش تعیین کننده‌ای داشته باشد.
واکاوی این فضای مجازی از ماهای قبل از آغاز رسمی فرایند انتخابات نشون میده که تمرکز ویژه‌ای بر این فضا شده، به گونه‌ای که از ماهای قبل در فضای مجازی به شبکه سازی روی آورده شده و در محیط‌هایشون اینستا، تلگرام، فیسبوک، توییتر و از این قبیل فعالیت‌های خبری و انتخاباتی رخ میده. یکی از ویژگی‌های این شبکه‌ها فراوانیه. فراوانی و تکثر این بسترها در فضای مجازی به حدی که برخی از اون به عنوان رشد قارچی یاد می‌کنن. به عبارتی در لحظه بسیاری از گروه‌ها و کانال‌های خبری شکل می‌گیره که شاید بشه از اون به شبکه‌سازی یاد کرد. بسیاری از این کانال‌ها که عموماً له یا علیه فرد، جریان یا گرایش سیاسی خاصی فعالیت می‌کنن، مشخصاً انتخاباتیه. بسیاری از این شبکه‌سازی‌ها با هدف اثرگذاری بر فضای انتخابات ایران طراحی شده و فعالیت می‌کنه. بدیهیه که محتوای بسیاری از اونها هم محتوای جهت‌داره و بعضن رویکردی تخریبی هم ممکن داشته باشه. دروغ پراکنی و جعل خبر از ویژگی‌های این فضاهای تخریبیه. در فضای مجازی ممکنه بسیاری از خبرها تعمدن با هدف فضاسازی و به دست گرفتن ابتکار عمل فضای سیاسی اجتماعی تولید و منتشر بشه و تا نهادی رسمی بخواد بیاد و تاییدیه و تکذیبیه بده، این اخبار که از اثر خودش رو بر مخاطب میذاره. بنابراین فضای مجازی نقش مهمی در تحولات یک جامعه داره و هوشمندی مخاطب و اشراف خبری شهروندان میتونه در خنثی‌سازی این فضای مسموم مؤثر باشه. الان میبینیم که خیلی از این شبکه‌های مجازی که الان وجود داره به نوعی از طریق تصمیم گیران خارج از کشور راه اندازی شده و رصد شده و سعی میکنن که این شبکه‌های بیگانه بر انتخابات ایران اثر بذارن.
در فضای مجازی به خصوص شبکه‌های پیام‌رسانی مانند تلگرام کاربران خبرها را با هدف‌های متفاوتی منتشر می‌کنند. مثلا یک نفر ممکن است 3 کانال مختلف داشته باشد. در اولی خبرها را بی کم و کاست منتشر کند، در دومی خبرها را با کمی دستکاری و در سومی هم با هویتی نامعلوم خبرهایی بدون منبع. حالا در طوفان خبرهای انتخاباتی که تا چند هفته دیگر در شبکه‌های اجتماعی به راه خواهد افتاد، تشخیص خبرهای واقعی از غیر واقعی برای کاربران مشکل خواهد بود.
دوستان عزیز، همچنان با ادامه برنامه ها از پخش شبکه رادیویی گفتگو بسیار سپاسگزاریم. همچنان با ما همراه باشید. عزیزان همراه، دعوت میکنم برنامه کوتاه گوشه های از تاریخ پهلوی رو بشنوید.
گوشه های از تاریخ پهلوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، با برنامه گوشه هایی از دوران پهلوی در خدمتشون هست. یکی از مسائلی که در دربار خیلی مطرح بوده که در یادداشت‌های علمم بارها بهش پرداخته شده، در چند برنامه انشاءالله خواهم گفت، اختلافات شدیدی بوده بین خاندان پهلوی با هم دیگه، رقابت‌هایی که اینا با هم داشتن، به خصوص دعواهایی که سر پول گرفتن داشتن. اینا خیلی مسائله عجیبی بوده که حالا من بعضی مواردش رو میخونم. میگه که این یادداشت دقیقا مال جلد 2 صفحه 113 هستش. میگه که شهبانو زنگ زد در مورد یک مداخله‌ای که من در خصوص فرزند مرحوم ارسنجانی کرده بودم که بچه‌اش را مادرش بر ندارد به آمریکا ببرد و گویا این برخلاف میل شهبانو بود. در صورت که من از این امر اطلاع نداشتم به شاهنشاه گفتم. شاهنشاه فرمود علم اینجاست و این مداخله را قبول